أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بخش اولی که خدمتون عرض می کردیم گفتیم آیه‌ای هست که دعای حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و این دعا به این سوره است مستجاب شده. حالا من اونی که تو سوره مبارکه آل عمران هست خدمتون عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خدا منت گذاشته که یه پیغمبری رو مبعوث کرده، برانگیخته، پیغمبری رو برانگیخته که این پیغمبر از جنس خود شماست، ولی یتلو علیهم آیاتهی، آیات رو داره برای شما تلاوت میکنه. کار پیغمبر این است که آیات رو تلاوت بکنن و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، که اگر این آیات نباشه انسان در ضلالت، آدم بی سواده ولو مدرک دکترا داشته باشه. این رو در سوره مبارکه جمعه همینجوری میگه که میگه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین و آخرین منهم لما یلحقوا بهم. یه سری بی سواد دیگه هم هستن که به اینها ملحقن، یعنی این مال در حقیقت اون زمان نیست، فقط هر کسی که بهره ای از آیات الهی نبره یک بی سوادی محسوب میشه برای از دید الهی، وگرنه همون آخرین من هم لما یلحقو، یه سری بی سواد دیگه، یه سری امی دیگه ای هستن که اینجوری هن. حالا این بحث رو از این زاویهش نمیخوایم باز بکنیم. بحث این بود که پیغمبران این کارا رو میکنن، یتلو علیهم آیاته. من یه تأکیدی راجب قرآن دیشب عرض کردم خدمتون، به تلاوت قرآن و خانگی کردن قرآن و این بحثا که دیگه بر نمیکردم به اون آیات و روایاتی که اون موقع عرض شد. البته یتلو علیهم آیاته یک معنی دیگری هم داره، من باز اشاره میکنم به اون معنی ولی اون بحث رو توضیح نمیدم. و اون از که آیات، من گفتم یا آیات قرآن منظوره یا نه آیات، آیات یعنی نشانه ها. مثلا شما ببینید قرآن جنگ بدر رو وقتی که میخواد توصیف بکنه میگه این لقد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، میگه این دو گروهی که در مقابل همدیگه قرار گرفتند این یه آیه از خودش، یک نشانه است. لقد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، فئتون تقاتل فی سبیل الله، یه فئه ای که تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافرتون، یه گروه دیگه یه کافره، اینا در مقابل هم قرار گرفتن. و اخرى کافرتون یرونهم مثلیهم رأی العین، اینها رو دو برابر می دیدن. والله یؤید بنصره من یشاء ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، اینا عبرته. میدونید یعنی چی؟ یعنی اگر فئه کافر در مقابل فئه مؤمن قرار بگیره جنگ روایت ها پیش میاد، جنگ دیدن ها پیش میاد. اینها رو زیاد میبینن کلن، ممکنه کم باشن تعدادشون ولی زیاد دیده میشن، پرحجم دیده میشن. این یه آیه خداست، این یه آیه خداست. و اینها نشانه های این است که خدا داره چیکار میکنه. حالا ببینید، همین آیه رو میشود مکر در آیات کرد. به قول قرآن اذا لهم مکرون فی آیاتنا. شما نمیتونید آیا جنگ بدر رو یه جور دیگه توصیف کنید؟ چرا؟ میدونید به قول این علماء زبون نجسی، اینها میگن که هر در حقیقه مشاهده نظریه باره، پر از نظریه است. یعنی شما با نظریه های خودتون دارید مشاهده میکنید. شما دو تا صحنه میتونید مشاهده بکنید، یه جوری تحلیل بکنید، یکی یه جوری دیگه داره تحلیل میکنه همینا. یکی میتونه بر اساس شانس تحلیل بکنه، بر اساس اتفاق تحلیل بکنه. اینجوری هم میشه تحلیل کرد. اینا میشه چی؟ اینشا میشه مکر تو آیات. اینا که نمیدیدن این صحنه ها رو که اینا دارن دو برابر میبینن، اینا دارن کم میبینن. اینا که سپاه رعب رو نمیبینن که، اینا که سپاه باد رو نمیبینن که، اینا سپاه ملک رو که نمیبینن که. خیلی این سپاه ها جنود لمترو هاست، دیدنی نیست که. اون موقع وقتی که در هنگام تحلیل این میشه، شما کلن میتونید یه جور دیگه اینا رو تحلیل بکنید. یکی از کارهای انبیا این است که آیات رو تلاوت کنه پشت سرن، یعنی بگه این صحنه پشتش این صحنه، این اتفاق انجام شد که پشتش این اتفاق انجام شد. وگرنه میشه قیمه ها رو ریخ رو ماسا کلن تو تحلیل. تو تحلیل میشه یه کار دیگه ای کرد. چرا حنین شکست خوردیم؟ چرا اونجا پیروز شدیم؟ چرا فتح مکه اینجوری شد؟ چرا احد این مدلی در اومد؟ چرا اینا؟ تلاوت این آیات مهمه. یعنی پشت سر هم قرار گرفتنش به گونه ای که پیام ایجاد بکنه، به گونه ای که اولی الابصار صاحبان بصیرت براشون پیام ایجاد بشه. اینم تلاوتی از آیاته. من این معنی رو نمیخوام باز بکنم چون میریم توی فاز دیگه ای. بیام فقط اشاره کردم که این مهمه که آیات الهی پشت سر هم دیگه بیان بشوند. بگن اینجا این خبتو کردن بنی اسرائیل، بعد این خبتو کردن پشت سرش این اتفاق افتاد، بعد این کارو کردن پشت سرش این اتفاق افتاد. و یعنی یه جور دیگه میشه کلن داستانها رو تعریف کرد به صورتی که هیچ پیامی نداشته باشه. میشه از عاشورا درس مذاکره گرفت. این میشه، این شدنیه. خب اینا شدنیه. اینی که آیات پشت سر هم درست تلاوت بشه، بگیم که ببینید ما در جنگ تحمیلی اینجوری کردیم، یه اتفاق افتاد، در برجام فلان کردیم فلان اتفاق افتاد، بعد پهبادو زدیم فلان اتفاق افتاد، اینجوری که مطابق با آیات الهی تحلیل بشه و تلاوت بشه، این خودش اون تلاوت آیاته. که اینجا دست مریضات هستن، بعضی از این رفقایی که این پهباده رو زدن همینجا نشستن، حیف آدم نمیتونه معرفیشون کنه. از همین بچه های شریف. خب بیایم ادامه بدیم. یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم، تزکیه. ببینید یکی از نقاط تمرکزی که دین داره این است که پاک شو، پاک. همین مفهومه که به صورت حسی هم قابل درکه. آقا انسان پاک می شود. اینقدر به جایی که بند و بیل به خودت آویزون بکنی، اگر هم پیام انبیا هست در درجه اول قرار است پاک کنه آدم رو. ببینید چقدر ما مفاهیم طهارت، تزکیه، خباست از این مفاهیم داریم. حتی اولیاء الهی رو در رأسش میگن اینا خیلی پاکن و یطهرهم تطهیرا، اینا تطهیر شدن، پاک پاک شدن از همه رجس ها، از همه نجس ها، از همه کثافت ها، از همه آلودگی ها. یه داستان چینی ها رومی ها داره در مولوی که این داستان رو برعکس نقل میکنه، حالا جای چینی ها رومی ها رو عوض میکنه، ولی داستان قدیمی یه مسابقه نقاشی چینی ها رومی ها، میگه این چینی ها اومدن مسابقه دادن با این رومی ها، شروع کردن روز مسابقه و مدت ها سهمیه رنگ میگرفتن از خزانه. این طرف چینی ها داشتن خلاصه رنگ میزدن، نقاشی میکردن، این طرف رومی ها هیچی. بهشون میگه آقا شما کلن نقاشی بدون رنگ چجوری در میاری؟ خلاصه نه، رومیان گفتن نه لون و نه رنگ، ما اصلا لون و رنگ نمیخواد، در خور آید کار را جز دفع زنگ، ما فقط سنباده داریم میزنیم. بعد روز مسابقه پرده ها رو بر میدارن، میبینن چقدر با شکوه و با ابهت همه تصاویر افتاده تو این طرفی که دفع زنگ شده. همین پاک شدنی که ببینید شما چطور متوجه میشید که بدون این که حتما گلکاری کرده باشید، کثافتکاری کرده باشید، متوجه میشید مثلا دو سه روز تو همین تهران راه میرید متوجه میشید دیگه کثیف شدید دیگه، حالا دیگه خودتونم میفهمید کثیف شدید. چرا؟ چون تجربه تمیزی دارین. مثلا لزومی هم نداری نفع به آدم بگید داری بوگم میدی مثلا، نه خود آدم میفهم من کثیف شدم باید برم حموم. همین جور است در ماهیت دل و انسان و قلب، قلب تمیز، قلب کثیف. شما ببینید چقدر رو این مایه قرآن تاکید میکنه. اون آیات معروف بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها و اللیل اذا سجاها و القمر اذا تلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. اینجا یه دونه که انه اول یه دونه کامنت هم میزنه قبل اینکه بگه چی، یعنی انگار یه جمله معترضه ای هم باز میشه، قسم نمیخوره و نفس و ما سواها، ادامه میده فالهمها فجورها و تقواها، که این فجور و تقواش بهش الهام شده، قد افلح من زکاها، فلاح و رستگاری با کسی که پاک میکنه، رفته تو کار پاک کردن، تزکیه کردن. و قد خواب من دستاها، کسی که لگدکوب داره میکنه، همون نفسی که بهش فجور و تقوا آمده. من بارها اینو عرض کردم همینجا، گفتم که بابا خود ائمه گاهی اوقات میگن که از کجا اینو بفهمیم، میگن استفت قلبک، از قلبت استفتا کن، از دفتر استفتاءات قلبت سوال کن. حتی قاضی میگن، قاضی یه موقعی که به در حقیقت 50-50 رسید، استفت قلبه، از قلبش استفتا کنه. استفتا از دلم یه چیزه، یعنی طرف باید بفهمه این را بده، باید بفهمه این را خوبه. اینقدر قضیه کورمال کورمال هم نیست، ما یه پیغمبر تو درونمون داره هی داد میزنه به شرط این کسی خفش نکنه. آقا چرا اینقدر مقوله هدایت باید مقوله پیچیده ای قلم داد بشه؟ اینجوری نیست. اتفاقا تو این یه هفته اخیر ما با این طلبه هامون رفتیم فتح قله دماوند، دماوند رو زدیم. بعد اونجا به رفقا میگفتم که میبینی این دماوند و این شبیه هدایت میمونه. چون که از این پایین که گوسفند سراس اسمش، حالا یا مسجد صاحب از زمان اسمش گذاشتن، قبلنا میگفتن گوسفند سرا، این از این گوسفند سرا تا بارگاه سوم، از بارگاه سوم تا نوک قله راهش معلومه، اصلا گم نمیشه، پاکوه تا نوک قلهش معلومه شه. ولی اگه فکر کردی از این پایین معلومه، نه، از پایین معلوم نیست، باید اقدام کنی بیای تو راه، هر قدمی که برداری قدم‌های بعدیش معلومه، یعنی نیم ساعت بعدش هم معلوم نیست، تو راهش معلومه. مسیر هدایت معلومه، مگه خدا در حقیقت میخواسته معما یا از این بازی‌های ماز تعریف کنه برای ما؟ بازی‌های میز هست که یه خرگوشه باید بره یه هویجه رو خلاصه برداره که بعد از این بالاها حلش کنید، یه راه‌های پیچیده عجیب غریب، مگه خدا می‌خواسته میز تعریف کنه برامو؟ پیغمبر فرستاده، یه پیغمبرم تو فرستاده، یه پیغمبرم بیرون فرستاده، گفته یا الله دیگه مسیر هست. منتها مسیر خب سخته، البته مسیرهای هدایت سخته، برای همین است که میگن وهدیناهن نجدین فلقت حمل عقبه، چرا تو گردنه نمیرید؟ امام رضا علیه السلام غذای خوب وقتی که می آوردن، این گل غذا رو از روی غذا بر می داشتن انفاق می کردن، می گفتن فلقت حمل عقبه، این اومد گردنه رو بری. این تزکیه، پاک شدن، این نکته رو یه مقداری درونی کنید رفقا، به خودم هم عرض می کنم، به شما هم عرض می کنم، این نکته رو درونیش کنید. من ببینید یه خورده یه چند تا آیه براتون بخونم که ببینید مسئله پاک شدن رو چجوری خود قرآن هی توضیح میگه. این پاکتره، اصلا اینجوریش پاکتره. بسم الله الرحمن الرحیم، تو سوره مبارکه نور، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اهلها، یه وارد خونه های همدیگه نشید مگر اینکه یه اجازه بگیرید و سلامی بر اون اهل بکنید. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرین، براتون بهتره. فإن لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، وقتی کسی نبود وارد نشید مگر اینکه اذن گرفته بشه. و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکا لکم، وقتی بهتون میگن برگردید، برگردید، این براتون پاکتره. آدم وقتی توجه میکنه میبینه واقعا پاکتره، ممکنه طرف تو خونش یه مشکلی داره الان نمیتونه پذیرایی کنه، شما اینجوری زنگ میزنیم میگه اومدیم، اگه گفتن که خلاصه نه الان میشه مثلا فردا انشالله در خدمتون، نه دیگه ما اومدیم، خب میگن برگرد، برگرد ما از کالکم، میگه از کالکم، این پاکتره. شما چه میدونی شاید دعوا دارن اینا با خودشون تو خانواده، خونه‌شون رو دارن خونه تکونی میکنن، به هم ریختن خونه‌شون رو. هو ازکالک والله بما تعملون علیم. بعد میاد میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنین بگید چششون رو بندازن پایین، چش فروهشته بکنن، و یحفظوا فروجهم، و فروجشون رو اینجوری حفظ بکنن. باز رفیق کور نزن، کور نزن، سر تو هر جایی میچرخونی، در هر سایتی میچرخونی، هر کانالی نگاه میکنی، این میفهمی پاکه یا میفهمی پاک نیست؟ این نمیفهمیم که دیدن این صحنه پاک نیست، این پاک نیست، این صحنه میفهمیم دیگه، اینی که آدم میفهمه. خب میگن که تو میخوای حفظ فرج بکنی، چشتو نگه دار، چشتو نگه دار، ذالکه از کاله هم، این پاکتره، اینجوری پاکه، انسان پاک میمونه اینجوری وقتی که چششو نگه داره پاک. ببینید آدم سنگینی گناه رو میفهمه، سنگینی عمل رو میفهمه، فاما من ثقلت موازینه، آدم میفهمه وقتی که یک مجلسی اومد رفت، کوله بار گناهش سبک شد، اینو میفهمه، میفهمه یه چیزهایی دریا، میفهمه سنگین شد به لحاظ معنوی، اینو میفهمه، خوب شد، درست شد. اینها چیزهایی است که باید آدم‌ها بفهمن. به جای نقاشی کردن رو خودمون، این رو به جد دنبالش باشیم، به جد درونی کردن معارف، درونی کردن همین پاکی ها. آقا من باید پاک زندگی بکنم، این صحنه پاک نیست، این مال پاک نیست، این رفاقت پاکیزه نیست. نه، چیزایی است که آدما میفهمن که این رفاقت پاکیزه نیست. گفتن صدقه بگیر، خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. صدقه بگیر تا پاک شن آدما. آدمی که صدقه میده پاک میشه، هم مالش پاک میشه هم خودش پاک میشه، چون که مال یه سری تو مال آدمه، مال سائل و محروم تو مال آدمه. شما باید بدی این مال، مالو بدی اونها پاک میشه، مال پاک میشه، خودت هم پاک میشه. این مسئله پاکی و رجس و نجس و فلان اینها رو حالا یه مقداری بیشتر در آیات بررسی میکنیم. فقط تقاضام این است که به همین استفت قلبک رو بیارید، بابا از قلبت استفتا کنید، این ارتباط خوب نیست دیگه، معلومه دیگه، بگن مگه بادم این کار خوب نیست، اون پول خوب نیست، اون هدیه خوب نیست، اون هدیه خوب نیست، درست نیست، دو تا چهار تاست گاهی اوقات. آقا شما پشت این میز نیستی، این هدایا رو بهت نمیدن، میگه پشت این میز این هدایا رو بهت میدن، از این میز فاصله میگیری این هدایا رو بهت نمیدن، پس این هدیه رو شما بفرمایید با همون مینیمم عقل انسان، این هدیه رو به شما میدن یا به میز میدن؟ بله به میز دارن میدن، این هدیه مال شما نیست، اساسا مال شما نیست، این هدیه به میزه، شما باید این هدیه رو بذاری تو میز، همین، مال شما نیست، مال مسئولیتتونه. اینا خیلی واضحه، اینا پاکی زندگی کردنه، پاک زندگی کردنه. یه صلوات مرحمت بفرمایید. نکته ای که داشتیم عرض میکردیم، اولا این بود که پیغمبرها باید قیام کنن. تمام محصول قبل خودشون با اینکه خوب بودن، آدمای مثبتی بودن، اهل معنویت بودن، هر چی بودن، نشسته بودن. باید بهشون گفت قم. باید اقدام کنن، بلند شن و اقدام بکنن. حتی رفیق تولید علم در فضای اقدام و قیام انجام میشه، و یعنی از همون چیزایی که داری کور میزنی باز دوباره. فکر کن اینجا رو همه رو چراغاشو خاموش بکنن، بعد شما بشین یه گوشه راجع به اینجا و تمام زوایای اینجا تولید علم بکنی. بعد انقدر دفتر دفتر تولید علم بکنی، کتاب کتاب تولید علم بکنی، بعد یه بابایی بهت بگه آقا داری کور میزنی، بیا این چراغ رو نیا کنی روشن. آه اینجا اصلا تولید علم هم لازم نداری دیگه، اصلا برای چی تولید علم میکنی در حوزه علم فلان، اصلا نمیخواد تولید علم بکنی. خیلی وقتا در مسائل اجتماعی، سیاسی، انقلابی، فردی، تربیتی، خانوادگی تولید علم کور داریم انجام میدیم. چرا؟ چون قیام نمی کنیم. این دقیقا مثل همون مثالیست که من عرض کردم، یه نفر بیشینه پایین قله دماوند تو گوسفندسرا، شروع کنه تخمین بزنه که این راه های اینجا چجوریه، هی تولید علم میکنه، تولید علم میکنه، تولید علم میکنه. یا آقا اینجوری نیست، شما باید اقدام بکنی، قیام بکنی، حرکت بکنی، راه بهت نشون میده چیه. تولید علم هم لازم نیست، باید حرکت بکنی. برای همین است که این آیه عجیب قرآنه که دیروز هم خوندیم، تا این تیکش رو خوندیم، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى، بعد داره ثم تتفکروا. اول اقدام بعد فکر، خیلی عجیبه دیگه، اول اقدام، اول قیام، بعد فکر. میدونید آدمی که قیام نمیکنه فکرش هم تو در دیواره، آدمی که قیام میکنه میخواد حرکت بکنه اون موقع میبینه، بعد میتونه فکر کنه درست. این آدم دقیقا برعکس این چیزی که با ما میگن اول فکر کن بعد اقدام بکن، قرآن میگه اول اقدام بکن بعد فکر کن، بعد بشین فکر بکن، معلوم بشه من میخوام حرکت بکنم بعد بشین فکر. حالا خودش فقط اقدام بکنه؟ نه، نکته مهمی که حالا من چند تا عبارت میخوام بخونم هم از آیات هم از بیانات حضرت آقا و امام، نکته این آیه مهم سوره مبارکه رعد هست که هممون شنیدیم اینو، منتها تمرکز برش خیلی جدیه. له معقبات بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. خدا یه سری محافظ داره دور این زمین رو گرفتن که خلاصه داره حفاظت، زمین حفاظت شده است. اون تو زمین شما چه غلطی میکنید؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. قرار عالم نیست که خدا بخواد تغییراتی ایجاد بکنه تو این زمین. بازیکن شمای بازیکن زمین، بازیکن زمین حتی خود ولی نیست. اینو دقت بکنید، قوه مجریه قضیه خود ولی جامعه نیست. اون آیه معروف سوره مبارکه حدید که یه موقعی باز دوره باید برگردیم که خیلی آیه عجیبیه، آیه منانم که رستم بود پهلوانه، که میگه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان. ما رسول فرستادیم، خب حالا چی؟ لیقوم الناس بالقسط. چه ربطی به رسول داشت از این وسط؟ رسول هیچی اومدن تمهید کنن، شرایط رو درست بکنن، در حقیقت قسط بگن، چیه معارف رو توضیح بدن اینا، و یا نه اراده جمعی خودت و قیام جمعی خودت هست که یه کاری رو انجام میده. آقا دین جمعیه یا فردیه؟ به نظر شما چیه؟ دین هم جمعی هم فردیه، چون که شما هم فردی هم تو جمعی، خیلی هم احتیاج به استدلال نداره. هم شما فرد و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، چون شما فردی، عملت میزن گردن، شما فرد هستی، فردی هستی که فرد فردی نه خیلی فردی هستی که تو جمعی. لذا قرآن از این ورش هم میگه و ترا کل امتن جاثیتن، تو میبینی به زانو در آمدن تو روز قیامت، امت به زانو در آمده. ترا کل امتن تدعا الى کتابها، امتها رو میبینی که دعوت میشن به سمت نامه عمل امت، یعنی امت نامه عمل داره از خودش. تدعا الى کتابها، همون جوری که شما فردید که تو جمعید، و همه جای دنیا اینجوری هم فردهایی هستن که دوی جمعهای هم، جمعها که اون ولایت هاست، اگه امت ها هست، امامت ها هست، ولایت ها هست. ولایت یه مفهومی نیست که ما داریم، ولایت ها همه دارن، همه جای دنیا دارن ولایت دارن. چرا؟ چون امت دارن. خب اگر شما فردی هستی که تو جمعی هستی، یه موقعی این اراده جمعی به سمتی حرکت میکنه، شما به فردم تو همین قطار نشستی، و این اراده های جمع به شدت بر شما مسلطه. اگر چیزی هی قرآن تحت عنوان اولیاء طاغوت، اولیاء شیطان، اولیاء خدا اینا هی مطرح میکنه، ولایت طاغوت، ولایت شیطان، و حتی روایاتی از این دست هست که میخواد بگه آقا شما توی قطاری هستی، اگه قطار رو یه کاری کردی سر قطار رفت اونور به سرعت 100 کیلومتر این قطار رفت، حالا شما مثلا به سرعت 4 کیلومتر، 5 کیلومتر، 6 کیلومتر برو تو راهروش راه برو اینوری، آخرش شما به سرعت 94 کیلومتر داری اونوری میری تش آخرش، شما داری با سرعت 94 کیلومتر بر ساعت اون طرفی میری. روایات ما رو نگاه بکنی تو این حوزه، میگد که قال الله تبارک و تعالی لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتن تقیتن. من عذاب میکنم تو اسلام رعیتی که رفته زیر بار حکومتی که اون حکومت جائره، ولی که اون ولی از جانب خدا نیست، ولو این که خودش بر تقی باشه، خودش آدم پاک پاکیزه باشه، ما عذاب میکنم. اونو عذاب میکنم، نه رعیت رو عذاب میکنم، رعیت رو عذاب میکنم. یعنی یه عذابی میاد عمومیه، برای همه است، همه رو میگیره. این آیه رو بخونم، چون میخوام از بیانات آقا بخونم، این آیه توش هست که میگن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. از فتنه‌ای بپرهیزید که فقط ظالم رو نمیگیره. آیه قبلش چی داره؟ میگن یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و الرسول اذا دعاکم لما یحییکم. آیه در بستر جنگه، میگه آقا برید بجنگید، اگه نجنگید احیا نمیشید. ملتی که نجنگد و مقاومت نکند میمیرد، ملت میمیره، اون اراده جمعیش میمیره، ملت میمیره. بعدش داره واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، سوره انفال. اینا رو که میگم برید نگاه بکنید آیاتش رو، میگه از فتنه های بپرهیزید که اگر دامنو گرفت خشکتر رو با هم میسوزونه دیگه. همه دارن تو این زندگی میکنن. و از اون ور ولا عفون عن كل رعیت فی الاسلام، از هر رعیتی تو اسلام من عفو میکنم که دانت به ولایت کل امام عادل من الله، به ولایت امام عادلی از این. و این کانت رعیت فی انفسها ظالمتا مسیعتا، ولو اینکه این ظالم مسیع باشه، این تو یک حرکت درست داره حرکت میکنه، ولو اینکه این داره خلاف جهت اون جریان عمومی داره حرکت میکنه با سرعت 6 کیلومتر، ولی 96 کیلومتر بر ساعت این به سمت خیر دارن این جامعه حرکت میکنه، لذا عفو میشه، خطاهاش پوشیده میشه، خطاهاش در نمیاد، خطاهاش نتیجه نمیده. اهمیت جمع. حالا کار امام چیه؟ کار امامان و پیغمبران چیه؟ کار امامان و پیغمبران این است که شروع بکنن. این عبارت زیارت اربعین رو نگاه بکنید، در زیارت اربعین این رو دارن. شما به امام حسین در زیارت اربعین اینو میگید، میگید و بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. این خون دلش رو گذاشت تا مردم رو از جهل در بیاره، از حیرت در بیاره. آقا همش تو این مغزفزار قضیه است. ائمه حکومت‌های کودتایی هم حتی نمی‌کنن، کودتا نمی‌کنن، اصلا با کودتا هم رابطه خوب ندارن، کودتایی عمل نمی‌کنن که یه گروهی بزنه یهو بیاد در رأس قرار یه همه رو خفه کنه بیاره خوشو. حتی با کشتن عثمان حضرت علی موافق نبود، وایساد حسن و حسینش زیر دست و پای ملتی که میخواستن برن عثمان رو بکشن له کرد، ولی حاضر نشد این کار بکنه. چرا؟ چون باید مغزفزار داستان درست شه. تا اراده مردم به صورت جمعی درست نشه و نفهمن آقا برای چی آقا برجام امضا کرد، اینقدر خودش مخالف بود، هیت دیگه، مخالفت که از سر و روی پیام‌های آقا داشت میریخت، که ما به اینا اعتماد، به اینا نمیشه اعتماد کرد. چرا؟ اراده مردم اینجوری شکل گرفت، مردم اینجوری اراده کردن که اینجوری رأی بدن، اینا بیان بالا. بعدش هم نظرسنجی پنهانی شد، مردم اینجوری میخواستن. مردم باید بفهمن یه پدیده ای رو، نه اینکه رسول ولی منفعل اینجا، نه منفعل نیست، ولی نمیتونه بگه آقا من یه چیزی میفهمم، گور پدرتونه اگه نمیفهمین. اگه مثل حضرت یونس بخواد عمل بکنه تو گوشی میخوره، یه خورده زودتر بخواد حتی عمل بکنه، قرآن دارد که ولولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. اگر تسبیح نکرده بود، اگر غلط کردم نگفته بود، اگر نگفته بود که انی کنتم من الظالمین، اگر نگفته بود تا قیامت تو شکم ماهی نگرش می‌داشتیم. تو چرا زودتر به قوم خودت گفتی که شما نمی‌فهمین؟ بس اصلا ول مجبور ولی با تمام اشتباهات شما اشتباه کنه، اینا حواستون باشه. و هی به رهبران میانی خودش که پیام او رو دریافت کردن با نرم افزار اونا کار بکنه، اونا هی بگن. اگر فکر کردید امام زمان میاد تا این نرم افزار تو مردم عوض نشده، این فکر باطلیه. باید نرم افزار فکر عوض بشه. حتی یغیر ما به انفسهم تا اینکه لیقوم الناس بالقسط، تا اینکه مردم این کارو کنن. مردم نمیخوان، رهبرم نمیتونه بگه گور پدرتون، باید وایسه همینجوری هی حرکت. و حتی کودتا هم نمیکنه. حالا بعدن عرض بکنیم که امیرالمومنین چقدر مخالف بود و این چقدر اتفاق بدی بود، کشته شدن عثمان. نرم افزار رو به هم زد، مثل همینایی که امروزه گاهی آقا دنبال این هستن بابا بزنه بینزش کنار اینو، یه فهمیدیم که این نه نمیشه، باید آرام آرام بیان. بعد چی بشه؟ بعد پهبادو بزنن، بعد برجام بزنن، اون اینجوری بشه، بعد مردم باز دوباره یه دور دیگه قیمه ها بریزیم رو ماسا، یه دور دیگه خب مذاکره میکنیم مثلا، چی باز ببینیم مردم چی میگن. امام اگر 5 تا انتخابات برگزار کرد مال همین بود. اول گفت مدل حکومتی چی میگید؟ مدل حکومتی مردم بگید چی میگین، چی میخواین تو مدل حکومتی بورتی، بیایید همتون رأی بدین. بعد خبرگان قانون اساسی، یه عده میخوان قانون اساسی بنویسن، آی مردم یه عده میخوان قانون اساسی بنویسن، رأی بدید ببینید چی مینویسن. مردم رأی داد اینا، آده های مردم قانون اساسی نوشته شده، بید رأی بدید قانون اساسی این، الان رأی میدید، های مردم بلانش میدید رأی بدید، های مردم ریاست جمهوری بید رأی بدید، رأی بدید نمانده مرسم رأی بدید، 5 تا انتقاد توی 1 سال، بیایید خودتون انقلاب کردید، خودتون بیایید هاش وایسید پای انقلابتون. این نکته، بذارید با این بیانات حضرت آقا تمام کنم. یه بیانی از حضرت آقا هست، یه بیانی هم از امام هست، حالا قسمتایش رو میندازم، اینو بعدن هم کاملش رو تو کانالا ببینید. فرمود یک ملت گاهی سالهای متمادی در مقابل منکر و ظلمی سکوت میکنه و هیچ عکس العملی از خود نشان نمیدهد. این هم یک گناه هست، شاید گناه دشوارتری هم باشد. این همان ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم است. این همان گناهی است که نعمت‌های بزرگ را زائل می‌کند. این همان گناهی است که بلاهای سخت را بر سر جماعت‌ها، ملت‌های گناهکار مسلط می‌کند. ملتی که در شهر تهران ایستادند و تماشا کردند که مجتهد بزرگی مثل شیخ فضل الله نوری را بالای دار بکشند و دم نزنند، 50 سال بعد چوبش را خوردند. این وسطی تقطیع داره، یعنی عده جورای دیگه میگن ولی اینجوری نیست. 50 سال بعد شوش خوردن. چی شد؟ در همین شهر تهران مجلس مؤسسانی تشکیل شد و در آنجا انتقال سلطنت به حکومت به رضاشاه را تصویب کردن. میشه زن گفتن آقا حکومت میدیم به رضاشاه. همونایی که اونجا ببینید این میشه تلاوت آیات. و تلاوت آیات یعنی اونجا شیخ فضل الله رو کشیدین پایین، کشیدن پایین، داره زدن، هیچ که نگو اینجا باید چوبشو بخوری، ملتی باید چوبشو بخورن. در همین شهر تهران مجلس مؤسسانی و در آنجا انتقال سلطنت و حکومت به رضا شاه، آنها یک عده آدم خاص نبودند، این یک گناه ملی و عمومی بود. ببینید گناه ملی و عمومی. و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، از این فتنه هایی که فقط ظالمو نمیگیره، همه رو میگیره، هممون رو با هم میگیره. آقا انتخابات مجلسه، حتی یغیر ما به انفسهم، هر چی خودتون میدونید. همونو که رأی بدید باز دوره ولی باید با همون کار کنه، باید بصیرت افزایی بکنه، اون قانون میذاره، اون فلا، همه اینا همینه مسیرش. گاهی مجازات فقط شامل افرادی که مرتکب گناهی شدن نمیشود، مجازات عمومی است، چون حرکت عمومی بوده. ولو همه افراد در آن شرکت مستقیم نداشتن، همه نرفتن اینو دار بزنن، همین ملت آن روزی که به خیابان‌ها آمدند و سینه‌شان را مقابل تانک‌های محمد رضا پهلوی سپر کردند و از مرگ نترسیدند، یعنی تحمل و صبر و سکوت گناه‌آلود 50 ساله را تغییر دادند، همین اینا خدای متعال پاداش آنها را داد. حکومت ظلم ساقط شد، حکومت مردمی سر کار آمد، وابستگی ننگ‌آلود سیاسی از بین رفت، حرکت استقلال آغاز شد. خودشون وقتی که یه اتفاق دیگری درشون افتاد ماجرا رو عوض کردن، خودشون عوض کردن. حالا ادامه داره که انشاءالله ادامهش بعدن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.